أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. بحث از بخش اول این بحث کفایت دخول در ماه دوازدهم به پایان رسید. بخش دوم یا جهت دوم بحث در این است که آیا این دخول در این ماه منشأ استقرار وجوب زکات است، یا این وجوب وجوب مراعای و متزلزل است. مرحوم سید اینجوری فرمود است: یک فت دخول فی الشهر الثانی عشر فلا یعتبر تمامه، فبالدخول دخول فیه یتحقق الوجوب بل الاقوى استقراره ایضا، فلا یقدح فقد بعض الشروط قبل تمامه. لكن الشهر الثاني عشر محسوب من الحول. تا اینجا مربوط به جهت همین دومه، اون بحث استقرار وجود بحث شده است. خب حالا که این دخول در شهر دوازدهم ماه دوازدهم کافی است برای وجود، لازم نیست صبر کند تا ماه تمام شود و وجود فعلی می شود. این وجوب آیا مستقر است یا متزلزل است؟ به طوری که اگر بعد در بقیه ما بقیه این یک ماه تا سر سال بعضی از شروط تعلق زکات اگر از بین رفت، مثلا حیوان در انعام ثلاثه مألوفه شد صائمه نشدنی، یا نصاب کم شد تلف شد بعضی از این حیوان ها به طوری که مابقی کمتر از نصاب بود و امثال این، آیا این موجب این است که اون وجوب رفع شود پس وجوب متزلزلی بوده است، یا نه وجوب مستقر بوده است به محض دخول ماه دوازدهم اون وجوب فعلی شده است مستقر شده است؟ فقدان بعضی از این شرایط بعد از او دیگه اثر آن دیگه اثر نداره، مثل جایی است که بعد از سال تمام بشود و بعد بعضی از این شروط از بین برود، نصاب کم بشود و امثال اونها، دخلی در اون وجوب زکات و فعلیت اون وجوب ندارد، وجوب رفع اون نخواهد شد. ظاهر مشهور قول به استقرار وجوب است. مرحوم سید هم در اینجا همین را اختیار کرده است: به دخول فیه یتحقق الوجوب بل الاقوى، از این بل اشاره به الاقوى استقراره ایضا، فلا یقدح فقد بعض الشروط قبل تمام، یعنی قبل از تمام ماه دوازدهم، اگر برخی از شروط لازم در زکات در حول منتفی شد و مفقود شد، باز هم زکات وجوبش فعلی است و رفع نمی شود. خب که این قول مشهور است. در مقابل این قول اقوال دیگری هم مطرح است. یک قول ظاهر کلمات مرحوم فیض است، چون گفته است دخول ماه دوازدهم فقط موجب عدم جواز فرار از زکات است، نه بیشتر، وجوب مستقر نیست، شرایطی که بعد از بین رفت زکات هم منتفی است، فقط این دخول ماه دوازدهم سبب این می شود که بعد از این دو ماه در اثناء بعد از دخول ماه دوازدهم اگر کسی خواست فرار از زکات کند، برخی از مقداری از نصاب رو اخراج کند از ملک خودش تا مثلا مابقی نصاب نباشه او اثر، اون اثر نداره. این مقدار قبول کرده است مرحوم فیض. تأثیر دخول در ماه 12 را، این یک قول. قول دیگر منصوب به شهیدین و محقق کرکی و امثال اینها برخی از این قبیله است. اینها قائل شدن در اینکه این وجوب متزلزل است، با دخول ماه 12 زکات واجب می شود، نه اینکه تنها فرار حرام می شود، اخراج جایز نمی شود یا موجب سقوط نمی شود. ظاهر فتوای محقق فیض کاشانی است، بلکه نه وجوب هم فعلی می شود، یه فعلیت متزلزل و مشروط و مراعا به اینکه شرایط تا آخر ماه هم باشه، نه به شرط متأخر. وجوب از قبل می آید ولی مشروط به اینکه تمام شرایط حتی نصاب تا آخر ماه 12 و تا انتهای سال به حسب روز باشد، که اگر بعد بعضی از اون شرایط از بین رفت، حتی به اختیار خود کلن فروخت برخی از این مال رو، از ملک خودش خارج کرد، هبه کرد، اینجا کشف می شود که وجوب از قبل نبوده است. که انه اثر این فعلیت وجوب اینه که زمان وجوب از قبل آمده است، اگر زکات را داد امتثال است، چون یه بحثی بعدا خواهد آمد که اگر کسی قبل از فعلیت زمان وجوب زکات را بدهد آیا این مجزی است مجزی نیست. اینجا مثلا اثر این حکم اینقدر خواهد بود که تمام شروط را، حتی نصاب را، حتی اخراج اختیاری از نصاب را هم شرط، عدم اخراج از نصاب را هم شرط دونستیم به نحو شرط متأخر تا آخر سال. خب این اثر این وجوب فقط اینه که اگر قبلا بدهد امتثال است، چون وجوب از قبل فعلی بوده است. این هم یک قول که ظاهر بعضی از عبارات این است. اونجا میگه اصلا اون مرحوم فیض میگه اصلا وجوب نیست، وجوب بعد میاد، فقط که انه گفته فرار از زکات به اخراج به هبه دادن مال به دیگری اثر نداره در اینکه وجوب نیاید، بعد میاید وجوب همون سر سال. اما اینجا وجوب میگه حالا میاد، نه قائل به وجوب از قبل نیست، چون یه چیز اینجوری باید وجوب بعد میاد، فقط هبه اگر کردین هبه اثر نداره، کنده اون نصاب باقی است، با اینکه نصاب باقی نیست. قولی هم، قول دیگه سومی هم اینجا مطرح شده است که با اون قول مشهور میشه چهارو، گفته شده است ظاهر بعضی از کلمات و عبارت ها این است که این وجوب هم فعلی است و هم متزلزل است، یعنی رفع میشود، مستقر نیست، تعبیر به تزلزل در بعض از کلمات ما، ولی این گونه نیست که مشروط به شرط متأخر باشد، مراعا باشد، اگه بعدا مثلا شرایط مرتفع شد کشف شد از قبل وجوب نبوده است، نه از همون وقت رفع شد. مثل عقودی که جائز و متزلزلند یا ملکیتی که متزلزل است در باب معاملات، اونجا اینجوری قائلیم قائلن که ملکیت فعلی است ولی متزلزل است، تا وقتی که رجوع نکرده مثلا در عقد جائز مثل هبه، هبه غیر معوضه، تا وقتی که رجوع نکرده واهب این ملکیت هست، یا صاحب خیار کسی که خیار داره، وقتی رجوع کرد از زمان رجوع برمیگردد ملک و عقد متزلزل یا ملک متزلزل مرتفع می شود. الفسخ من حینه خوندید در ما دامن الاصل، فسخ میکنه یه عقدی را از زمان حینه، فسخ رفع می شود عقد و رفع می شود ملکیت، نه اگه از قبل رفع می شود. فرق این با اون قبلی اینه که اونجا اگر که این شرایط را بعد از بین رفت و اگر از شرایط کشف می شود، از اول وجوبی نیامده است، معنای شرط متأخر یا مراعا بودن اون وجوب، این که اون شرط در زمانش حاصل شود، اگر نشود و نماند تا آخر سال از قبل کشف شود وجوبی نیست. در این قول نگفته میشه باید وجوب بوده، ولی از وقتی که مثلا تلف شد، نصاب کم شد، کمتر از نصاب شد، یا مألوف حیوان مثلا صائمه بود مألوفه شد در این ماه آخر، از وقتی که مألوفه شد رفت میشود اون وجوب. این هم یک قول که گفته شده از ظاهر برخی از عبارتهای قائلین به ملک متزلزل یا به وجوب متزلزل، تعلق متزلزل زکات، همون تزلزلی است که در باب خیار و عقد جائز هست و ملک متزلزل هست. اونجا اینجوری است، یعنی ارتفاع بقایی است، یعنی اینکه از اول کشف می شود ملکیت نبوده است یا عقد نبوده است، مراعاه نبوده، اون ملکیت فعلی بوده. اینم یک قول. این شد چهار تا با اون مشهور. یه قول پنجمی هم مرحوم امام دارن در اینجا، در حاشیه‌ای که بر این مسئله زدن و همچنین در تحریر هم باز این همون عبارت تقریبا اختلافات جزئی آمده است، اختلاف در تعبیر است. مرحوم امام اینجوری فرمودن که زکات در اینجا، این زکات تنتقل الى اربابها به حلول شهر ثانی عشر فتصير ملكا متزلزلا لهم فيتبعه الوجوب غير المستقر فلا يجوز للمالك التصرف فيه تصرفا معدبا لحق الفقراء ولو فعل كان ضامنا. شما فرق دارین که اینجا با دخول ماه دوازدهم حق فقراء و حق زکات متعلق به این مال می شود و این مال به اندازه مقدار زکات مثلا یک چهلوم مثلا متعلق به تنتقل و الى اربابه ها و اصحاب زکات که فقرا هستن، با ورود در ماه دوازدهم این ملکیت برای اونها شکل می گیره. ولی باز می فرمان این ملکیت متزلزل است، تصیر و ملکن متزلزلنده ها یتبعه الوجوب و غیر المستقر. باز یه وجوب غیر مستقر، وجوب هم میشه متزلزل، هم ملکیت اونها متزلزله هم وجوبش متزلزل، ولی به این گونه این تزلزله که اگر برخی از شروط یا نصاب، مقدار نصاب که از شروطه در این یک ماه باقی مونده، مدت باقی مونده تا آخر سال، به خودی خود از بین برود، کم شود مثلا، تلف شود، مثل موردی که تلف بشه، اینجا چون این ملکیت و این وجوب غیر مستقر است و متزلزل است رفع بشه و دیگه زکات واجب نیست برای مکلف. اما اگر نه به فعل خود مکلف این کار بشود، یعنی مکلف بیاد مثلا برخی از این مال رو، مقدار از این مال زکوی را انعام را اتلاف کند، اخراج کند، از ملک خودش بدهد به دیگری، بکند، بفروشد و بخورد، اگر به کار بگیرد و اتلاف کند، و ما بقی دون نصاب باشه، اینجا نه، ضامن است. در حقیقت یک استقرار نسبی ایشون و تزلزل نسبی قائل شدن نسبت به نصاب، اون هم با اتلاف مالک و اخراج برخی از این مال از با اتلاف و خوردن یا دادن به دیگری، مقدار نصاب را کم کرده است در ما بقیه این ماه تا آخر سال، نسبت به این چنین این شرط، شرط نصابه، اونم با اتلاف با اختیار مکلف، وجوب مستقر متزلزل نیست، ملکیت فقرا هم در این مال مستقر است، متزلزل نیست، یعنی باقی است و بایستی پرداخت کنه زکات ره، رفع نمیشه زکات با این، با این ارتفاع نصاب در اثناء ماه باقی مونده آخر ماه آخر ساله رفع نمیشه، بلکه اون وجود هست. اما اگر بدون اختیار مکلف شد، خود به خود تلف شد، یا یکی از اون شرایط دیگه مرتفع شد، صوم مثلا، امکان تصرف که شرط است در تمام حقوق، بنابراین که شرط باشه، یا شرایط دیگر، جنون عارض شد، شرایط دیگری که حول در اونها شرط اندل مشهور، اونها اگر انجام گرفت اونجا این ملکیت مرتفع می شود و این وجوب چون متزلزل بوده از ناحیه اون شرایط رفع می شود. یک استقرار و تزلزل نسبی شون قائل شد، استقرار نسبت به اتلاف و کم کردن از نصاب با عمد و اختیار و اتلاف نسبت به این مستقر ملکیت فقرا و وجوب زکات مستی پرداخت کنید. مثلا 20 تا شطور داشته، یکیش صرف کرده خورده در ماه 12 وجوب زکات هست، مستی زکات مقایی را انجام بده. اما اگه خودش طلب شد یا معلوفه شد و امثال اینها، اونجا نه دیگه اون وجوب رفت میشه. اینم یک قول که قول مرحوم حاشیه مرحوم امامه و قول ایشونه تفسیر در قول قبلی مطلق تزلزل را مطلق گرفتن، مخصوص نکردن، به تفصیل ندادن، به تزلزل نسبی را قائل نشدن. فرق این با قبلی اینه که اونها ظاهر اون عبارت ها یه ملک متزلزل از ناحیه تمام شروط متزلزله، چه نصاب، چه بقیه شروط، چه نصاب را اختیاراً رفع کنه مثلا، چه عمدن بلا اختیار رفع بشود نصاب، مقدار نصاب کم بشود، چه تلف، چه اتلاف، ظاهر اون عبارت ها اینه. بلکه برخیشون تصریح هم کردن که اذا با اهو مثلا فروخت اون حیوان را در این بعد از دخول ماه 12 بازم زکات نداره. مثلا میشه که اتلاف اخراج عمدی و اختیاری را هم، یعنی اخراج از ملک یا اتلاف ماله، اون را هم رافع وجوب میدونه، تزلزل را مطلق اونا قائل هست. امام تزلزل نسبی را قائل شده است که این گونه گفته است که اگر اتلاف کرد، اخراج از ملک کرد و امثال اینها، اینجا ضامن است، یعنی وجوب هست. اما اگر خودش تلف شد با تلف سماوی و غیر اختیاری یا ارتفاع سایر شروط شد، اینجا کشف مثلا دیگه تعبیر مراعاب و کشف و این حرفا را که گفته، اینجا دیگه وجوب نیست، فرمودن اینجا دیگه وجوب نیست چون ملک وجوب متزلزل بود از اینجا. این هم یک قول که ظاهر حاشیه امام در اینجا و تعبیر ایشون در تحریر هم عین همه عبارتی است که تقریبا اینجا آورده شده است. خب تقریبا دیگه آخرش دیگه ولو فعل کان زامن ولو مال، این دیگه این طرف زیرش من دیگه تفسیر مختصرش کردم، ولو اما مال اختلف بعد شروع من غیر اختیاره که ان نقص عن النصاب بالتلف یرجع الى صاحب صاحبه الاول و ينقطع الوجوب. اینم زیل عبارتش فرمودن فلا يجوز للمالك التصرف فيه تصرفا معدما لحق الفقراء ولو فعل كان ضامنا واما لو اختل بعض الشروط من غير اختياره كان مثال زدن نقص عن النصاب بالتلف، تلف بشه نه اتلاف کنه، بفروشه، بخوره، تلف آسمانی و خارج از اختیارش بوده، یرجع الى صاحبه الاول و ینقطع الوجوب، وجوب منقطع میشه که ظاهر ینقطع اینه که مثلا بقائن رفت میشه، نه اینکه مراعاشون ینقطع مثلا، که حالا بعیده ایشون ناظر به این خصوصیت هم باشه، عبارت اینه و ینقطع الوجوب، نه دیگه وجوب نیست اگر هر مقداری ازش طرف شد که ما بقیه دون نصاب بود، دیگه وجوب مرتفع است. و چون تعبیر به بعضش لو اختل بعض شروط داره، لابد شروط دیگر هم همینجوره، مثلا صائم بودن، بالغ بودن، مثلا عاقل بودن، امکان تصرف داشتن، همه اینها از همین قبیله، که اگر به اختیار خودش مثلا اینها رو از بین ببره، اینجا وجوب مستقره، کاری کنه مال رو یه جایی بذاره که دیگه قادر نباشه بر تصرف در اون، در یه ماه این فایده نداره. اما اگر نه به عمد و اختیار خودش نباشه، من غیر اختیاره، لو اختل بعض الشروط من غیر اختیاره، این زید هم شاهده برای اینکه در شروط دیگر هم مثلا نشون این اختیاریت و عدم اختیاریت ره. این تفسیر رو اونجا داره، چون میگه که ان نقصه، یکی رو ذکر میکنه که نصابه، که ان نقص عن النصاب بالتلف يرجع الى صاحبه الاول وينقطع الوجوب. این تعبیر امام. خب اینا اقوال که با اون قول مشهور میشه مثلا پنج قول که هر کدام هم از این احتمالا یا وجوب قائل داره، منتسب به کسی است. اولی که منتسب به مشهور خود مرحوم سید هم و اکثر متأخرین رو قبول کردن از ایشون و محشین برآورده، بقیه هم که گفته شد منصور به چه کسانیست. دلیل این آقایونی که اون استقرار وجوب را که قول مشهور قبول نکردن و قائل به حالا یا تزلزل نسبی مثل امام نسبت به فعل اختیاری خود مکلف، یا مثلا در خصوص نصاب شرطیت نصاب این قائل شدن، یا مطلقا قائل به تزلزل شدن به شکل مراعا، یا به شکل تزلزلی که در عقود و ملک متزلزل در زمان خیار امثال اینا هست، ممکنه یکی از دو وجه باشه. کسانی که قبول نکردن قول مشهور را، یکی از دو وجه رو میشه برای قول اونها ذکر. یک وجه اینه که در این صحیحه کسی ادعا کنند این صحیحه، کسانی که این صحیحه رو قبول دارند سندن و دلالتن اصلش رو قبول دارند، ادعا کنند که این صحیحه دلالتش مطلق نیست و مثلا بیان نیست، آنچه که از صدر و ذیل این روایت مثلا صحیح زرار استفاده میشه بیش از این نیست که خود مکلف، خود مالک نمیتواند بعد از دخول ماه دوازدهم دیگه هبه کنه. به این معنانه که نمیتواند، میتونه هبه کنه، حرام نیست هبه کرده، ولی اگه هبه کرد زکات ساقط نمیشه. اگه خواست که هبه کنه بگه غیل والا ما بقی دونن نصاب شد دیگه زکات نداره، نه، چون دخل علیه شهر الثانی عشر، اذا دخل علیه شهر الثانی عشر حل الحول وجبت فیه زکات. اگر هبه کرد بعد از اون، یعنی اخراج از ملک خودش کرد یا اتلاف کرد خورد، یه مثلا چیزی باشه قابل خورد مثلا حیوان زر کرد خورد حیوان رو، ما بقیه هم دونن نصابه، اگر این قبل از ماه ثانی عشر باشه زکات نداره، بعد از ماه ثانی عشر باشه زکات. کسی ادعا کنه که ما از این روایت بیش از این مقدار استفاده نمی کنیم که اخراج از ملک، اونم عمدن اختیارن به نحو هبه یا اتلاف خوردن مال یا هر تصرفی که نتیجهش این باشه که از نصاب بیاد پایین این مال، اون شرط زکات که نصابه مثلا نداشته باشه یا شرایط دیگه، به اختیار خودش اگه این کار کرد بعد از ماه دوازدهم یه اثر نداره، وجوب زکات هست. چرا؟ قبل از ماه دوازدهم اگه این کار بکنه اثر داره، رافع وجوب زکات، ولی بعد از دخول ماه دوازدهم دیگه این کار رافع زکات نیست. این بیش از این ازش استفاده نمیشه که اقدام عمدی و اختیاری یه مالک بر اخراج از ملک و هبه کردن و طلب کردن و خوردن و امثال اینا، دادن به دیگران، فروختن و همه اینا رو میگیره، این مقدار رافع وجوب زکات نیست. اما اینکه دیگه شرایط دیگه کلن اگر بدون اختیار او، بدون عمل او اون شرایط منتفی شد در ما بقی سال، یک ماه هنوز مونده است، 30 روز یا 29 روز یا 28 روز مونده هنوز، آخر سال مبدأ سال مالکیت که سال زکر میشه، اگر اون شرایط خود به خود از بین رفت و مربوط به این اختیار این مالک نبود، این را این روایات نمیخواد از کار بیندازه. ظاهر اون روایات شرطیت حول در همه اون شروط این است که اونها شرطه تا آخر سال شد. این روایت میخواد مخصص اونها قرار بگیره، میخواد مقید اون اطلاقات اون ادله قرار بگیره. مگه ما اگه این روایت نبود ما بودیم اون روایات؟ اونا ظاهرش اینه که بدون شک اینجور فتوا میدادیم که بس تا آخر سال همه اون شروط باشه، هر شرطی از اون شرایط تا آخر سال، تا آخر ماه دوازده از بین برود، حتی به اختیار مکلف، به عمد مکلف، به فعل مکلف، رافع زکات، چون تا حول، تا تمام الحول لازم. این روایت آمد قید زد، چون حاکم بود، چون ناظر بود به اون روایات، داره قید میزنه مثلا اون رو. خب به اندازه‌ای که قید میزنه ثابت میشه، نه بیشتر. مقداری که از این روایت استفاده میشه اینه که با فعل اختیاری و عمدی خودش اگر مالک خواست از مال رو اخراج کنه از ملک خودش، اتلاف کنه به دیگری بده، بفروشه و امثال اینها، این مقدار اگر بعد از ماه ثانی عشر دخول به ثانی عشر انجام بگیره اثر نداره. اما اگر خود به خود این کار شد از این روایات استفاده نمیشه که اونم اثر نداره و او رافع زکات نیست. ما هستیم اون اطلاقات ادله لزوم بقای اون شرایط حتی از غیر ناحیه اختیار مکلف تا آخر هم تا آخر سال. و این روایت اون رو بیرون نکرد، فقط فرض کبه کردن و امثال اینها رو بیرون کرد که اختیاریه فعل خود مکلف. پس بنابراین این تفصیلی که مثلا امام فرمودن یا این رو از این استفاده کنیم، یا نه حتی این هم استفاده نکنیم، بگیم فقط این روایت داره میگه وجبت، اما این وجوب وجوب مستقره. کی گفت؟ شاید گفته وجبت یعنی وجوب فعلی شد، ولی وجوب متزلزل قارن به تزلزل مطلق نه نسبی لابد این ره مستند این روایت استفاده کنه که این روایت بیش از ثبوت وجوب را و فعلیت وجوب را به این مناطق که حالا زکات داد این زکات میشه. مثل جایی نیست که قبل از وقت زکات بخواد کسی مال زکری مال رو زکاتش رو بده که بعدم تو روایت خواهد آمد که این کافی نیست، مجزی نیست، چون از واجب نشده براش. این میگه وجبت زکات، اما اینکه این وجوب مطلق مستقر ثابت یا متزلزل از این جهت مثلا اطلاق نداشته باشه، پس میگیم این بعد باز به اون روایت عکس میکنیم، میگیم وقتی منتفی شد شرط ولو به اختیار خود مکلف کشف بشه که از اول وجوب نبوده یا از اون وقت وجوب رفت بشه. قول دوم و سوم این یک بیان که این بیان واقعا قابل قبول نیست و نمیشه این روایت رو اینجوری تفسیر کرد و گفت فقط آمده است این روایت که فعلیت وجوب رو اعم از متزلزل و غیر متزلزل فاعل بشه، یا وجوب مستقر نسبی نسبت به اتلاف و اخراج عمدی از ملک خارج فقط این مقدار ثابت میشه مثلا به مدلول، بلکه این روایت خیلی روشن ظهورش نگیم صریحه در اینکه با دخول ماه دوازدهم وجوب زکات و همچنین تعلق ملک فقرا به این مال، مال زکوی مستقر میشه، فعلی میشه به نحو استقرار، همینه که مشهور گفتم. چون نکاتی در این روایت هست که خیلی روشن، این نکات دلالت روایت روشن میکنه برای اینکه ناظر به همون چیزی است که در روایات حول میگه بعد از حول واقع میشه. روایت که میگه بعد ان یحول الحول تجب الزکات، یعنی چی تجب الزکات؟ اونجا اذا حال علیه الحول وجبت الزکات و روایت شرطه تا، یعنی بعد از اینکه حول تمام شد هر چی حال باشه حول حال شد تجب الزکات. اون تجب چه تجبی است؟ تجب مطلقه و مستقره، یعنی هم ملکیت فعلی است هم وجوبش فعلی، هم ملکیت لازمه مستقره هم وجوبش مستقره، که بعد از تمام شدن سال همه شرایط هم از بین بره که اثر نداره. زکات فعلی شده باز پرداخت کنه، ملک فقرا متعلق شده به ما باز پرداخت. این همون وجوب رو میگه اینجا هست، نه یه وجوب دیگری. در حقیقت میگه همون حولی که گفتیم تو اون روایات موجب فعلیت وجوب میشه، موجب تعلق وجوب میشه، تعلق زکات میشه، او از مبدأش دخول ماه دوازدهمه، نه تمام شدن ماه دوازدهم. اینه دیگه، ناظره به همون حوله، وجوبی است که با حول میاد، با حولان حول میاد. میخواد بگه این حولان حالاست، این معناش اینه که با همون خصوصیتی که اونجا هست، که اگر این نبود ما میگفتیم بعد از تمام شدن ماه دوازدهم یحول الحول و تجب الزکات، همون یحول و همون تجب اینجا از حالا شروع میشه. مبدع اون رو داره بیان میکنه، نه یه حکم دیگری. یه مبدع اون حکمی که مرتب بر حولان حول شده، او وجوب مستقره، تعلق مستقره، که بعدش همه شرارت منتفی بشه اثری نداره، میگه او از حالاست. خیلی روشنه. علاوه بر این، در ذیل این روایت و در صدرش دو تا نکته ذکر شده بود، اون دو تا نکته خیلی روشن میکنه اراده، اینکه مراد و مقصود وجوب مستقره نه وجوب متزلزل. یکی در صدر تشبیه کرده به صوم، گفته هادا، تعبیرش این بود مثل کسی باشه که چیز کنه، بله انما هادا، انما به منزلت رجل تنزیل کرده، تشبیه کرده، افطر فی شهر رمضان یوما فی اقامته ثم خرج. شاید اونجا وجوب روزه دیگه، متزلزل که نبود، متزلزل بود که بعد رفت میشد، یه کفاره نداشت. وجوب روزه و کفاره در اونجا مستقر شده. رضا امام همین همون مثال زده، انما هادا به منزلت رجل افطر فی شهر رمضان یوما فی اقامته ثم خرج فی آخر النهار فی سفرهی فاراد ان فاراد به سفر هیدالك ابطال الكفاره التي وجبت عليه. ايش تو اونجا نمیشه، یعنی مراعی نیست، متزلزل نیست، فعلی اون وجوب، اون کفاره هم فعلی میشه، گردن این بنده خدا رو بگیره اونجا ما اونجا حضرت. اینجوری حرفا چیه؟ نیست اینجوری. اونجا اگه باشه که اتفاقا همه نمیخواست سائل که بعد که سفر کنه رخ بشه، او اینجا میخواد بعد که هبه کنه رخ بشه اون وجود. بنابراین این یه نکته، یه نکته هم در ذیل هست دیگه، روشن‌تر از اینه. اون در ذیل همین فقره باز آمده، بعد میگه و قال انه حين راى الهلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاه ولكنه لو كان وهبها قبل ذلك لجاز ولم يكن عليه شيء بمنزله من خرج ثم افطر انما لم يمنع ما حال عليه فاما ما لم يحل عليه فله منعه ولا يحل این زید ولا يحل له منع مال غيره فيما قد حل عليه. یه وقتی ما چون ده به دخول ماه دوازدهم حل عليه الحوم، این مال شد مال غیر، مال غیر لا يحل یعنی مستقر دیگه، لا يحل له منع مال غيره فيما قد حل عليه، این شد مال غیر دیگه، مثل بقیه اموال غیر باید بهش پرداخت. پس بنابراین هم خود روایت تعبیر به اینکه حولان و حول به دخول ماه ثانی عشر، معناش اینه که همون حکمی که اون در آخر ماه هست از اول دخول این ماه میاد، هم با این قرائنی که در صدر و ذیل روایت هست این روشنه. و علاوه بر این که اون بحث قول به تزلزل مطلق حتی به لحاظ اتلاف عمدی که ظاهر عبارت شهیدین اینه، چون میگه حتی میتونه بفروشه، خب این که اصلا الغاء روایته، خب میتونه بفروشه، خب میتونه هبه هم بکنه دیگه، حالا که میتونه بفروشه بس هبه هم میتونه بکنه. پس بنابراین هر روایت چیزی داره میگه؟ نه نشین جوری، خب کلمه هبه هم اونا استثنا نکردن، کلن آوردن، زلزل مطلق قائل شدن، هبه هم میتونه بکنه. مجانی اگر بده بدبخت باز زکاتش بده، اما اگر در مقابلش پول بگیره نه دیگه زکاتش رفت میشه ازش. میگه مخالفه نص روایت، بالاخره روایت داره میگه این هبه، این آقایی که هبه کرد هبهش درست نیست، بعدا میگه اگه این کار کرد زکات داره. تزلزل مطلق را کسی نمیتونه قائل بشه، اگر هم کسی بخواد تزلزلی را قائل بشه، حالا چه به نحو مشروط به شرط متأخر و مراعاه و چه به نحو تزلزل باب عقود جائزه و ملک متزلزل که ارتفاع در مرحله بقاست نه حدوث، کسی قائل به تزلزل هم بشه باز باشه اقلا تزلزل نسبی رو قائل بشه، مثل امام بگه اگر عمدن اتلاف کرد، عمدن از ملک خودش خارج کرد، اینجا اتلاف کرد، خورد بگرد، حیبه کرد، اینجا زکات داره و این رافع نیست، ملکیت فقراره، حق فقرا مستقره از این جهت. چرا؟ اگر خود به خود مثلا از بین رفت، یا در بقیه شرایط بگیم در نصاب، حتی در خود به خودش هم بگیم نه بازم مالکه، چون تلف شده ملکی رو که مالی رو که مشاع چهلومش مال فقراست، اونم تلف هم موجب مثلا تقسیط تالف میشه و توزیع تالف اعتباره قاعده، تلف هم کسی ملحق کنه، در خصوص نصاب بگیم این آمده میخواد نصاب را خیلی، اما اینکه بگیم اصلا هیچ یک از شرایط حتی شرط نصاب اونم حتی به نحو عمدی یا اختیاری از ملک خودش بیرون کنه یا اتلاف کنه، کشف میشه از اول یا بقاءً رفع میشه، این وجوب این که خلاف صریح خود روایته. پس اون دو قول به تزلزل مطلق، حالا چه به نحو مراعاه به شرط متأخر، چه به نحو تزلزل بقایی بقاءً فقط مرتفع میشه نه حدوثاً، اگه مطلق اراده کنن که این مثلا قابل قبول نیست. خیلی خب، ولی در اثناء اسحاق قبل از تمام شدن فروخت یا خورد یا هبه کرد، اگه بگن اینجا متزلزل رفت میشه که دیگه پس چه چیزی داره این روایت لغت ترک شد، نه اینکه بهش عمل شد، به کجا روایت عمل شد؟ داره میگه اگه هبه کردی باز زکاتشو بدی، این که دیگه متعقن از روایت بخون دیگه روایت عمل کنی، این طرح روایته نه عمل به روایت. ولی احتمال است که گفتم شده که مقصود آقایون اطلاق عبارتشون نیست، که گفتن مثلا یبی اوهو همسشون بی هم آمده تو تعبیرات اون تعبیرات بعضیشون، مقصودشون مثلا غیر از موارد این قبیل مورده که دیگه متعقن از این روایت که میشه تقریبا همون تزلزل نسبیه نسبت بعضی از شروط نه به مطلق شروط، نسبت به شرط نصاب مثلا، اون هم جایی که به اختیار خودش مثلا این کار این اخراج از نصاب کنه، اینجا متزلزل نیست مستقره، که عبارات امام هم ظهور در این داره، حالا که صریح در اینه که اتلافش و اخراج از ملکش، حالا چه به اتلاف چه به بیع به هر کدوم از اینها، این موجب رفع زکات نیست، زکات از این جهت مستقره، ولی اگر بدون اختیار انجام بگیره مثلا این فقد بعض شروط من غیر اختیاره باشه، این اینجا مستقر نیست نسبت به این متزلزل. پس بنابراین قول به تزلزل مطلق که اصلا خلاف صریح روایت، قول به تزلزل نسبی به لحاظ فعل اختیاری مکلف مثلا در همه شروط یا در خصوص شرط نصاب اخراج از ملک و از نصاب بیاد پایین مثلا، این که ظاهر فرمایش امام اینه، گرچه از نظر اینکه آیا ایشون این اختیاریت و عدم اختیار در همه شروط جاری کرد فقط در شرط نصاب جاری کرده، عبارتشون خیلی روشن نیست، گرچه عبارت لو اختل بعض الشروط من غیر اختیاره یه اطلاقی داره، پس اگر صائم شدن رو هم برداشت به اختیار خودش مألوفش کرد مثلا باید زکات داشته باشه، گرچه ایشون مثالی که زده به تلف فقط مثال زده، غیر اختیاری تلف رو مثال زده، بالاخره اگر فقط ناظر به نصاب و اخراج از نصاب و اخراج از ملک باشه این تفصیلی که داره میده، در بقیه نه، حتی اگر اختیاری باشه زکات رفع میشه، خود دیگه اوسع شد عدم زکات و تزلزل اوسع شد در این ملکیت نسبت به بقیه شروط، اختیارا هم اگر اون شروط رو از بین ببره مألوفه کنه حیوان رو در ماه آخر از صائمگی بیارتش بیرون به اختیار خودش، که غالبا هم اینجوریست دیگه، معلوف و صائمه به اختیار مالکه، یا یه جایی بذاره که دیگه قدرت تصرف نداشته باشه، ودیعه بذاره در پیش کسی که دیگه نتونه ازش پس بگیره تا آخر سال. این معناش اینه که اینجا هم زکات مرتفع بشه، که فقط استظهار کنیم از ذیل عبارت ایشون که فقط به تلف مثال زده، این اتلاف و تلف را یعنی شرطیت نصاب را، مقدار نصاب را فقط منظور داشته، این تفصیل در اینجا فقط هست. اگر نه در همه اونا باشه، خب اونا غالبا اون شرایط رو به اختیار خودش مکلف از بین میبره، باز زکات مرتفع میشه در همه اونا. عرض کردم دلیل امام به احتمال قوی همین استظهار از این روایته، که این روایت بیش از این مقدار دلالت نداره که مکلف نمیتونه خودش هبه کنه، نمیتونه خودش اتلاف کنه، اخراج کنه از نصاب، کم کنه این مال رو از نصاب به اختیار خودش، یا بیع کنه به دیگری، هبه کنه به دیگری بعد از دخول ماه دوازده، بیشتر از این نیست. نه، فرار راوی در ذیل برده، اون اشکال فیض که اصلا قول فیض که روشن بطلانه، چون این فرار را امام راوی در اینجا فرض نکرده، در ذیل آمده فرض کرده، اونم قبل از ماه دوازدهم. فرار رو اونجا گفته که هبه میکنه و شرط ارجاع استرجاع میکنه، اونجا امام رفته رو بحث فرار، ولی در اینجا قاعده کلی رو امام داده، هر جا هر چه فرد قصد فرار هم نداشته، واقعا قصد جدی هبه کردن داشته، میگه قبل از دوازدهم باشه اشکال نداره، رافع وجوب، اگه بعد از دخول ماه دوازدهم باشه رافع وجوب نیست. پس این بخشش ناظر به فرار به خصوص نیست تا بگیم فقط ناظر به فراره، اون که حرف خیلی ناجوریه، و اون در حقیقت مرحوم فیض روایت از در چیز قبول نداره، چون یه تعبیری هم از ایشون گذشت اونجا که ایشون میگه این حکم قطعی بیان رو نمیدونیم با یه خبر واحد ما ازش دست بکشیم. بله، حالا دیگه فرار چون روایت دیگه هم داره، روایت دیگه داره، اینجا ایشون در فرار مثلا خلاف اون اجماع اینا نیست، فتوا هم داده شده که فرار از زکات موجب سقوط زکات نیست، این قسمتش مثلا قبول کرده، به این مقدار متعقن مثلا عمل کرده. اینم این وجه اول. یه وجه دیگر هم به اینجا قابل ذکره، برای کسانی که این روایت رو از نظر سند مثلا درش دغدغه کنن، یا دلالتش مجمل و مخشوش و این حرفا میدونن که گذشت هر دو اشکال وارد نیست، و مدرکشون بخواد اجماع باشه برای این مسئله نه روایت، چون قبلا گفته شد که یه اجماعکی هم اینجا هست، قائل به خلافی در متقدمین نیست، از زمان شهید و شهید ثانی یا شهید اول صورت نسبت داده شد به شهید، بیشتر شهید ثانیه عبارتش این تشکیک رو کرده در این روایت، گفته خبری است که سندش مثلا معلوم نیست چیه، و فیض کاشاری و اینا که متأخرن اینها دیگه شهید ثانی رو. ولذا ممکنه کسی بگه خیلی خوب این روایت از نظر سند یا دلالت اگه تمام نشود، ما هستیم اون اجماع، اجماع متقدمی، کسی قائل به خلاف نیست در اینکه با دخول ماه دوازدهم این وجوب زکات فعلی میشه. حالا اون اجماع رو قبول کردی، اجماع هم دلیل لبی است، میباستی اکتفا کرد به قدر متیقن از این اجماع، مقداری که قطعی است، مقداری که قطعی است وقت دیگه ببینیم چه اندازه از این اجماع قطعی بدونیم، کلمات قدما رو مثلا کسی نگاه کنه، اونی که قائل به ملک متزلزل مطلقه میگه اون چی که قطعی است همین مقداره، یه وجوب میاد از ماه دوازدهم، این اجماعی است، اما این وجوب مستقر یا مراعاست به اینکه شرایط همش باشه حتی اختیارن تا آخر سال، این مقدار دیگه متعقل نیست مثلا در اجماع، پس بنابراین یه وجوب غیر مستقر است، و گفتیم این اثرش این خواهد شد که فقط اگه قبل پرداخت کنه، اونم از این نباید پرداخت کنه که از نصاب بیاد پایین، از مال دیگری، چون زکات میشه از مال دیگری داد قیمت بده، یا مطلقات رو بده بعضی از فتاوا. اونجا این امتثال واقع میشه، مجزیه، که اثر اینجوری مثلا. چون اگر از نصاب گفتیم اخراج از نصاب هم شرطه، بقا حتی اختیاره نبایستی از نصاب بیرون بره، اینجوری میشه دیگه. وقتی داد از این میشه با مابقی کمتر از نصاب قبل از باشه، قبل از اتمام ساله، وقت کشف میشه که زکات نبوده، میشه بی خودی داره. و یا اینه، یا اگر بیش از این کسی ادعا کرد که اجماع بیش از این مقداره نسبت به تصرف اختیاری جایز نیست، کلمات مجمعی این مقدارم درش هست، خب باز میشه مثل فتوای امام که اون مقداری که متیقن اجماع و شهرت یا اجماع قدما هست، اینه که نبایستی به اختیار خودش بیرون کنه، بفروشه، هبه کنه، اتلاف کنه، اما بقیه شروط و تلف خود به خود تلف بشه مانعی نداره. که این مطلب، این وجه دوم میشه برای این تفصیل، مثلا که تفصیل امامه کسی روایت رو قبول نداشته باشه، که این مبتنی است اولا برای اینکه روایت قبول نشه، رو قبلا گذاشت که روایت سند و دلالتش تمامه، ثانیا ما اگر روایت رو نداشتیم واقعا به خود این اجماع هم نمیشه تمسک کرد، چون اجماع اجماع تعبدی نیست، با وجود این روایت و با استدلال خود مجمعین به روایت، همه این مجمعین یا اکثرشون مثلا به کتاباشون که مراجعه میکنه به عباراتشون میگن به این روایت استدلال کردن، و این دلیل برای اینکه این مدرک این اجماع مجمعی همین روایت بوده در حقیقت، این اجماع تعبدی و آنچنانی نیست که ما بتونیم این اجماع رو دلیل مستقل بدونیم از روایت و بگیم خیلی خوب روایت باطل ولی اجماع درست، به قدر متعقنش مثلا عمل کنیم و قدر متعقنش این تفصیله یا ملکیت متزلزله. پس بنابراین این وجه دوم هم تمام نیست. بس الله علیه و سلم.